نفس و حکم و سهود یا برنفع نیست، زیرا چنانچه اگر همچنان که تصدیق علتی دارد برای تحقق خودش که اون علت عبارت است از همون ایقاع، اگر قرار باشه نفس حضور مفهومی از مفاهیم موجب تحقق تصدیق در ذهن و در نفس باشه، لازمش این است که یک شیء بتواند علت برای شیء در دو حالت وجود و عدم واقع بشه و خب محال. پس بنابراین اون چیزی که علت برای تحقق مفهوم به عنوان تصور است چیز دیگر است، و اون چیزی که به عنوان علت برای تحقق تصدیق بر نفس است چیز دیگری خواهد بود. نفس در بعضی از اوقات ایجاد تصور میکنه و در بعضی از اوقات بر اون تصور حکم میکنه و این دو با هم دیگه اختلاف دارن و افتراق دارن. خب این مطلب ایشون خیلی مسئله واضح و مسئله مبهمی هست. مرحوم علامه دوانی نسبت به کلام بوعلی ایرادی وارد کردن، به دو ایراد. ایراد اول ایراد نقضی است و این است که این مسئله راجع به تصور هم همین مسئله خواهد بود. وقتی که شما تصدیق شیء را می کنید، این تصدیق، این لازمش تحقق تصور است. یعنی وقتی که ما حکم به وجود یا به عدم شیء برای شیء دیگر میکنیم، در بساط و همینطور حکم به صفتی برای شیء دیگری میکنیم در حلیت مرکبه، خب این لازمش این است که در اینجا تصور هم در اینجا محقق شده باشد، زیرا تصدیق بدون تصور محال است. پس بنابراین اگر شیء علت برای تصدیق باشد، پس بنابراین علت برای تصورم خواهد بود، زیرا همون مقدمات در اینجا هم جاری است. اون مقدماتی که راجع به محالیت برای ایجاب تصور تصدیق را شما فرمودید، همین مثلا راجع به محالیت ایجاب تصدیق تصور را لحاظ می شود، در حالتی که ما می‌بینیم تصدیق بدون تصور نمیشه و وقتی که تصدیقی کردی تصور حتما در ذهنش خواهد آمد و در ذهنش و اصلا از مقومات تصدیق هست، از مقومات وجودیه، چطور اینکه دیروز ما این بحث رو دیروز این استرامتر رو اصلا عرض کردیم. پس این نقض اول نسبت به اینکه نه ممکن است که این تصور ایجاب تصدیق را بکنن و اشکالی وارد نمیشه. اگر اشکال در اینجا وارد میشه، در قسمت تصدیق باید اشکال در اونجا وارد شه، که کسی که تصدیق یک حکم را میکنن نباید تصور اون حکم را کرده باشد، در حالت که این تصورش را کرده و با تصدیق تصور هم خواهد آمد. وقتی که شما حکم به وجود زید میکنی، همین که میگید است، این است که حکمیست از ناحیه نفس و میاد بر وجود زید بار میشود، این است بدون زید معنا ندارد. شما است بدون زید یا است بدون امر یا است بدون وجود، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ پس اونچه که علت برای این است میباشد، همان علت برای تصوره اون ماهیت هم که زید است یا صفتی از اوصاف ماهیت که علم است، جلوس است، نوم است، حرکت است، امثال ذلک، او هم خواهد بود. اینطور نیست که فقط مسئله در مورد تصور باشه. اشکال دومی که ایشون میفرمند که این اشکال اولش مقداری همچین آبکیه، ولی اشکال دومی که مرحوم محقق دوانی به اصطلاح این اشکالات، از اشکال اول ما این رو به اصطلاح جوابش رو بپردازیم، تا اینکه برسیم سر اشکال دوم که مسئله خلق نشه. جواب این مسئله روشنه. همونطوری که دیروز عرض کردم، مرحوم آخوندی رساله تصور تصدیقی دارن که این در آخر جوهر النظیر ولی علامه و محقق طوسی این رساله هست. در اونجا این مسئله ثابت میشه که تصدیق نه اونچه که بعضی از قدما گفتن عبارت از تصور موضوع و تصور مهمون و حکم به این دو، یا بنابر قولی مرکب از چهار چیز باشه، تصور موضوع و تصور مهمون، نسبت حکمیه و حکم به این نسبت حکمیه، چه حکم به ثبوت یا حکم به رفع، یعنی به عبارت دیگر رفع نسبت بین موضوعان، نه اینکه حکم به نفی تعلق موجود و ربط موجود، نه، در مصادر قضایای سالبه رفع نسبت است، نه سلب ایجاد عدم، نه حکم به عدم، سلب نسبت است که اصلا نسبتی از اول وجود نداشته است. نه، ایشون می‌فرمایند که مسئله به این کیفیت نیست. تصدیق یک امر ساذج و بسیط است و او اعمال نفس است و نفس اول تصور موضوع را می‌کند، تصور محمول را هم می‌کند، نسبت بین این دو را هم ملاحظه می‌کند، آنگاه پس از ملاحظات این مطالب به واسطه یه مقدماتی، بعضی هنوز تصور رو نکردن دیدین تصدیق میکنن. بعد یه بار خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی، ما یه کتابی از مرحوم آقا بردیم پیش ایشون و دادیم، ظاهرا کتاب از رجال قوامی چیز بود، رجال مسئله رؤیت هلال بود، رساله نوین و رؤیت هلال بود راجع به ماهای قمری. ایشون در یه جایی بودن، بیرون قم بودن، اون طرف های کجا کوها آبستان بود، ایشون نگاه کرده من خیلی سلامن رو بهشون برسانید، بسیار خوب و اجازه بدهید من این کتاب را مطالعه کنم، آنگاه راجع بهش خدمتون عرض کنم، تا این که تصدیق بلا تصور نشده باشه. من خوشم آمد از این عبارت. بودن گرچه مطالب ایشان بله نیازی به چیز ندارد، اصطلاح تحقیق و اینها ندارد، ایشون بالاتر از این هستند، ولی خب اجازه بدید من این را مطالعه بکنم. بله این قضیه از ایشون سراغ داریم و بعد یه قضیه دیگر از یه آقای دیگری که حال اسمشو نمیبرم، ایشون رساله الرجال و قوامون علن نسا و خدا رحمت کنه توسط حاجی زحسن نوری داده بودن که به ایشون بدن و این بعد رفته بودیم، بعد از یه مدتی مرحوم آقا اومده بودن اومده بودن قم موقع تازه یا مشهد رفته بودن یا هنوز نرفته بودن، شک دارم. در خدمت ایشون و مرحوم حاجی میرزا حسن رفتیم ما منزل اون آقا، ایشون از مراجع بود، خود کرد در همین یه خود مریض حال بود، یه مقدار که اون دکتر کردستی بود که بود اینجا توی چیز اون اومده بود برای عیادتش، ما هم نشستیم و وقتی مقدار صحبت شد کم کم حالشون خود بهتر شد، بچه شد صحبت از این به اصطلاح چیز شد و الرجال و قوامونه شرکت بری برای بسیار کتاب عالیست و فلانی حرف های دفعه وسط صحبت ها زد به یه جا دیگه، ما فهمیم اصلا کتاب رو نخونده، ما خندمون گره و آب ما یه اخ میکرده، فعلا نمیخواد اینجا آبروریزی کنیم، معنا مفهوم داشت، زبان حال این قضیه بود. بعد میگو بله آقا بله، آخر شما کی دیدید که یک مخترع زن باشد؟ دادم آخر تابحال یک مخترعی زن آمده است، یک مکتشفی زن آمده است. بله بله همین است. بله بسیار کتاب عالی است. بله انشاءالله خداوند تایید بفرماید. چه کنه چه کنه. بعد من اصلا نخون کبدم عجب بازی های تو این روزگار ما داریم میبینیم دادم با اینقدر آبروریزی بود که ما آمدیم بیرون اصلا با آقا نگفتیم. یعنی یعنی مثلا راجع به قضیه صحبت اون چجور میگه این چجور چیز میکنه. شما از همین یک مسئله شما پی به روحیات، به نفسیات، به صدق، به صداقت افراد باید پی ببرید که هر کدوم چی در چه مسئله است. نخوند یا آقا نخوندم باز چه در میگه درست شد. این تصدیق بلا تصور، تصدیق از نقطه نظر هویت خودش با تصور متفاوته، با تصور فرق میکنه و این همون مسئله است که اون خدمت رفقا گفتن این قضیه که نقد کردن که مرحوم آقا خیلی از مطالبی را که می نوشتن این ها خیلی به بعد به ما گفتن بریم بخونیم. ما می رفتیم می کنیم بودیم نظرتون رو بده و ما می رفتیم نظرمون رو می گفتیم و خیلی اتفاقا در بیان نظر ما با ایشون آزاد بودیم، خیلی آزاد بودیم.
کتاب بردیم
چی؟
یه دوازه کتاب بردیم این کتاب بردیم
مدتی کتاب پیشش بود.
ما دوباره رفتیم یه کتاب دیگه بردیم.
نه رفتیم دیدن ایشون کتاب ما نبردیم. کتاب چیز کتاب مرحوم آجوزا حسن ایشون کتاب قبلا داده بودن. بعد از یه مدتی یه ما بعدش نمیدونم چقدر بعدش ما رفتیم بریدیم. من این کتاب گوشه تاخچه بعد ولی بسیار کتابی بعد بسیار کتاب مطالبی بعد ان شاء الله خداوند تایید بفرما کجا دیده شده که آقا ولی این زن کتاب ها مکتشف نبوده زن کتاب هر رجال رو داره چی میزنه. این یک ثانی که آقا بنده خدا این چه بازی ها این چه کاری آقا جناب عالی امامه اینقدی سریت از همه مراجم بزرگتر بود امامه آخه تو مرجعی. بعد اون وقت یه چیزهایی ما شنیدیم، یه چیزهایی شنیدیم از بعضی از خصیصین که تأیید میکرد اون به اصطلاح مسئله رو، مسئلهی که به نظر میرسید تأیید میکرد و خیلی عجیب در حالی که چگونه اینها در میان افراد به زهد و تقوا و اینها اشتهار داشتن و چجور در میان افراد به کنار گیری و برداختن این مسائل عبادی و اینها چجور میتونستن این فرد نوسته برامون این غذایا لاین حل باقی مونده. البته دیگه مشخصه دیگه. بله مرحوم آقا دعوشون این بود. بعد به ما یه دفعه یه رساله نوشته بودن گفتم به رفقا چند دفعه مثل که گفتم ازم پرسیدن چی بوده قضیه. بله گفتم که هنوز راجبش تحقیق نکردم. حالا خود مطلب مرحوم آقا رو خونده بودم ولی چون نظرات مخالف را ندیده بودم سایر فقها رو که ببینم استدلال اونها بر چه اساسی است لذا اظهار نظر نکردم. گفتم من نظرات مخالف را ندیدم، وقتی که اون نظرات رو هم دیدم اون وقت راجع به قضیه ایشون اینقدر از این مطلب خوششون آمد، اینقدر هیچ کسر نمیشه اقل یک کسی حالاش بر بخوره بگه غلط کردی حالا اومدی و میخوای رو حرف ما حرف بزنی و چی بود اتحاد میکنی. اینها مکتبیست که مکتبیست که رشد میاره، مکتبی که از حماقت و حماریت انسان را بیرون میآورد. در سایر مکاتب اگر یه آدمی هم وجود داشته باشه اونم حمارش میکنن، ولی این مکتب عکسه، از حماقت بیرون میاره و به انسان حریت میده و فقط در مقابل خدا همه چیز را برای انسان یکسان میکنه. همه چیز فقط در مقابل خدا برای انسان جایگاهش را مشخص میکنه. و امام دیگه در خدا امام دیگه که فرق نمیکنه مثلا، و الا گذشته از این مسئله، در حالی که در همون موقع در زمان مرحوم آقا بودن افرادی که خب اینها یا تصدیق بلا تصور میفرمودن و یا نه اهتمامی به مطلب نداشتن، اگر هم با این مطالب برخورد میکردن خیلی چیز و عجیب اینجاست که ما در اون چیزهایی که به دنبالش هستیم در اونجا خیلی سفت میان جلو، مثلا نسبت به بعضی از امور علاقه داریم و میخوایم انجام بشه، اونجا میایم و به هر نحوی میخوایم اثبات کنیم چون مسئله مورد علم. ولی در اون چیزهای دیگه که چندان به ما ارتباطی نداره خیلی شل میگذاریم. اگر قرار بر این باشه که انسان مطلب صحیح را بپذیرد، خب صحیح که استثناء بردار نیست، در هر دو جا یکیست. و اگر قرار وقت اینجا بعد آدم کمیتش لنگ میشه، یعنی میرسه در یک جا دیگه تفاوت میگذاره، پناه بر خود. در دو قضیه دو قضاوت متفاوت میکنه، در دو قضیه که اونها از نقطه نظر ماهوی قضیه قضیه واحدی هستن، چون یکیش به نفعش هست یه جور حکم میکنه، وقتی یکی دیگه که به نفعش نیست جور دیگری حکم میکنه. این ناشی از چیه؟ ناشی از این از اول این آجرها کج چیده شده در نفس و انسان برای این مسئله برای آیندهش فکری نکرده که روزی خواهد آمد و مجبور خواهد شد که برخلاف وجدانش بیاد حرف بزنه، برخلاف واقعیات. چاره نداره، خودشو خراب کرده، پلهای پشت سر خودشو همه رو خراب کرده. اگر بخواد بیاد واقعا بگه همه چیش از بین میره، اون جرأت هم نداره که بگه بادا با، مجبوره چیکار کنه؟ اینجا کوتاه بیاد، اونجا کوتاه بیاد، اونجا کوتاه بیاد، یه جا که میبینه چیز شدید بیاد خطره اونجا بیاد جلو. خب آی بابا اگه خطره اون طرف هم هست قضیه، اون طرف مسئله هم هست. اگر آبروی افراد محترمه، این آبرو برای همه محترمه، نه فقط برای شما، که برای دیگران هم محترمه. و اونجا که پای آبروی خود شخص میاد با تمام وسائل و حیله میاد محفوظ بشه، آبروی نداره، حالا گفته شده گفته شده، حالا شما بگذر، چرا این راجع به خودت نگفتی؟ اگر این قضیه واسه خود اتفاق افتاده چرا تا آخر پیگیری کردی؟ چرا شما خودت نگذشتی؟ نمیدی؟ دوگانگی، دوگانه بودن، اینا ماره که از اول خلاصه مسئله میباید جا بیفته. و خب بالاخره دیگه حالا هی نماز بخونیم، این ذکر بگیم، نماز یونسیه 400 4000 تا مگر یونسیه در شبانه روز بگیم هیچ فایده‌ای برای ما ندارد، مگر اینکه خودمون را درون درست کنیم، مگر اینکه خودمون را از درون تغییر بدیم. اون وقت این یونسیه میاد تثبیت میکنه او اب نداره و الا انقدر سر به پیشانی بگذاریم تا از سفنات بشیم بیاد جلو، بنده 10 سانتی پیشونیمون بیاد جلو، هیچ فایده نداره، هیچ نتیجه ای نداره، هیچ چیزی برای مسئله مترتب نیست، هیچ. و ممکنه بعد اضافه کنه، یعنی مسئله اضافه بشه به نفسانیات، مسئله اضافه بشه. علی کل حال این را از این جهت گفتم که ما بدانیم که به ظاهر افراد نمیشه، این که الان این در این طرز تفکر هست، این طور داره چیز میکنه و یه مرجع تقلید هست، و این چطور اون وقت میتواند با صداقت و بیطرفی نسبت به احکام رسول خدا با میانه با مردم معاشرت کنه؟ چطور میتونه؟ خیلی از اینجاست که میگن که فر من الفتیا فرارک من الاسد، خودت را در معرض فتیا قرار نده، در معرض مراجعات مردم قرار نده، تو لیاقت نداری، تو هنوز از نفس نگذشتی و هنوز در ارتباط با دین دست خوش حکومت و تصرف شیطان هستی. فرق میکنی که بیان انسان سوال کنه آقا مسئله شرعی چیه؟ یا مسئله شرعی خب این من حکمم، یا اینکه انسان بیاد رساله بده، نمیدونم چیز بده، خودشو در مقام قرار بده، خودشو در معرض قرار بده، خیلی تفاوت میکنه. بیایید از من بپرسید، از من تقلید کنید، دین و دنیاتون رو از من بخواهی، سعادت دارینتون را از من بخواهی، خیلی تفاوت میکنه. جاست که دیگه خلاصه مسئله به بالا دیگه مربوط میشه. در رساله تصور و تصدیق مرحوم صدر المتعلهین در اونجا ثابت میکنند که اصلا تصدیق عبارت است یک حکم ساذج و غیر مرکب و بسیط، فعلی است از افعال نفس، یه مقدماتی را دارد که اون مقدمات طی کند، اول تصور موضوع، تصور محمول، شرایط، قرائن، مشاهدات، معیدات، یکی 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 می آید، بعد حکم تصدیق. از یه شما هم میگه الان دیدیم در بیرون قم یک مرتبه زلزله آمده، چیز آمده، نمیدونم چی شده، 200 نفر تو فلان ده فوت کردن. مسئله خیلی مسئله غریبی است، مسئله غریبی است، مسئله عجیبی است. برای ما چیه؟ محل شکه. بعد نفر دوم میاد شایع میشه فلان اینها، وقتی که کم کم اون مسائل و قرائن به نحوی مشهور شد که دیگر مفری از اثبات نیست و همه طرق نفی را بست، آنگاه نفس ما خواهی نخواهی، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، حکم را صادر خواهد کرد. بله، در شهر، در قریه‌ای که در بیرون قم هست به واسطه حادثه 200 نفر فوت کردن، خواهی نخواهی، و اینم اعمال نفسه، دست خود انسان هم نیست که انسان بخواهد حکم بکند یا نکند. بله، حکم را اظهار کردن دست انسان است، ولی اون حکمی را که نفس میکند اون در اختیار شده تا به حال شما نسبت به ثبوت یا عدم یه قضیه این مسئله را به دست خودتون بگیرید. بله ممکنه انسان در مقام انکار هم که باشه هر چه براش قرائن و شواهد دارم بگه من نمیپسندم، ولی تو دلش هم قبول نکرده، تو دلش دیگه قبول کرده، نمیتونه نکنه. اون قبول کردن توی دل اعمال نفس است که اون اعمال در اختیار انسان نیست. انسان میتواند جلوی مقدمات اون مسئله را بگیرد، گوش نده مثلا به فلان قضیه‌ای که نقل میشه، بلند شو بری یه جای دیگه، اصلا مسئله را گوش نده، اصلا نیای. چقدر تأکید شده همین رو شما نگاه کنید ببینید چقدر مسائل اخلاقی تو این هست. آدم نسبت به برادر مؤمن سوء ظن نباید انسان داشته باشد، حتی الامکان، تا جایی که برای انسان مبرهن میشه. درست شد؟ حالا میان پیش انسان، آقا شنیدیم فلان کس میخوان درباره شما یه چیزی گفته. این مقدمش دست انسانه، گوش بده یا گوش نده. گوش بده تبعات داره، ذهنش خراب میشه، نفسش تشویش پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه، کم کم سوزن. گوش نده همونجور باقی میمونه، یعنی همون ذهنیتی که قبلا نسبت به او داشته باقی میمونه. پس این مقدمات دست خودشه. میگه آقا کی؟ می گفتن نه نمیخواد بگی، شما آدم خوبیه، آدم خوبیه و نمیخواد. میگه آقا من ازش شنیدم. شنیدی که شنیدی، شنیدی که شنیدی، نمیخواد بگی. این جلو رو میبنده. حالا اگر نه بشنوه، وقتی بشنوه چیزی رو که شنید دیگه نمیتونه کارش بکنه، نفس نمیتونه. بله میتونه در اینجا باز تحویل کنه، توجیه کنه فلان، ولی چقدر فرق میکنن بین یه کاسه غیر شکسته و کاسه شکسته بند زده شده. پس بهتره که انسان از اول نگذارد که این کاسه رفیقش که در قلب او جا گرفته بشکنه، تا اینکه بعد هی بند بزنه، هی بیاد بچسبونه و بعد این میشه کاسه بند زده چسبیده شده. لذا داریم وقتی غیبت یک شخصی را میکنید، نرید پیش او و بگویید که آقا من غیبت شما را کردم، حلالیت به طلب. نه، نباید این کار رو کرد. آدم باید طلب مغفرت کنه. وقتی که او شنید، اون وقت انسان باید بره حلالیت بره. ولی قبل چرا؟ چون همین که بیاید و به او بگوید من غیبت شما را کردم، یک صورت منفی از اون شخص میاد در ذهن، این پشت سر من این حرف رو زده. خب چرا باید بیا؟ چرا اون صورت صافی که انسان از رفیق دارد اون صورت از بین بره؟ برای چی؟ چه دایی هست؟ چه نیازی به این مسئله هست؟ درست؟ این چقدر قضیه مثلا اخلاقی در این قضیه نهفته است. انسان میتونه جلوی مقدمات تصدیق را بگیرد، ولی وقتی که این مقدمات تمام شد، خواهی نخواهی نفس حکم به ثبوت یا حکم به عدم خواهد کرد. این دیگه دست انسان نیست. بیان این مطلب چیز دیگری است. حالا انسان یا میگوید مطلب این است، یا اصلا انکار میکند. او انکار یه مطلب دیگری است. مثل کفار، یعرفونه که ما یعرفونه ابناهم، اونا تصدیق به رسالت داشتن. در این آیه شریفه میفهمند اینها در نفسشون تصدیق به رسالت داشتن، در مقام اظهار انکار میکنن، ولی یعرفونه که تصدیق دارن، تصدیق دارن. بله استیقنت ها دیگه انفسه هم تصدیق خواهی نخواهی هست. تصدیق بر اختیار انسان نیست، چه تصدیق بعدم چه تصدیق به چی. بله تصدیق مشروط به تحقق شرایط محققه و مقدمات موصله است، که این مقدمات موصله بیاد و نفس را به مرتبه تصدیق برساند. و اینجا در این مقدماتش انسان میتواند هی شبهه ایجاد کند، هی بکند بکند، هی تا اینکه به اون مرتبه تصدیق نرسه در مقدماتش میتواند انجام بدن، مقدماتش را تعبیر کند. اون شخصی هم چقدر ما داریم که حرف من برای خودم عرض میکنم، جدا میگم من قضیه برای خودم بارها اتفاق افتاده، مطالبی که آمدن به من نقل کردن معلوم میشه شخص عوضی فهمیده، عوضی فهمیده. آقا فلان کس این، من میگم آقا این هم چه حرفی نمیزنه، آقا من شنیدم، بابا اصلا بیچاره اصلا حرف نزده، یه اصلا یه چیز دیگه میگفته، یه چیز دیگه برداشت کرده، یه چیز دیگه چیز کرده. خب حالا اگر انسان ساده وار همینطور فوراً گوش بده و ترتیب اثر بده، یه سنگی رو سنگ بند نمیشه. اینجا مقدماتش در اختیار انسانه. تثبت یعنی توقف، توقف کنیم روی مطلب، بیستیم، عبور نکنیم، شاید غیر از این باشه. درست؟ مرحوم صدرالمتعالی میفرمایند اصلا تصدیق عبارت از یک اعمال نفس، اعمال نفس ارتباطی به تصور نداره. نه تصور برای خودش چیز دیگری است، تصدیق یعنی بودن یا نبودن، حکم به وجود یا حکم به عدم، یعنی وجود در کانه ناقصه، کانه تامه، نفس الوجود موضوع در کانه ناقصه، نفس صفتی، وجود صفت یا عدم صفتی برای موضوع. درست؟ این میشه چی؟ این میشه تصدیق. بنابراین این که شما میفرمایید در تصدیق تصور هست، این مسئله جای بحث و ایراد است و در تصدیق تصور نیست. بله بله، تصدیق پس از تصور پیدا میشه و قیام تصدیق از نقطه نظر هویت نفسانی، این قیامش قیام به اون سبق به حضور مفاهیم تصوری است. در این مسئله بحثی نیست، اما اینکه خود تصدیق عبارت است از تصور موضوع و مأمور و نسبت و کذا و کذا و حکم، یه همچین مطلبی صحت نداره. اشکال دوم مرحوم علامه دوانی به مرحوم به بوعلی این است که چرا شما میگید نفس تصور ایجاب تصدیق را نمی کنن؟ همین که این تصور وجود ذهنی پیدا کرده است، یعنی من هستم. چون که ذهن شاعر به این مطلب باشد، چطور این که دیروز گفتیم، یا شاعر نباشد، وقتی که ذهن یک مفهومی را تصور می کند، خواهی نخواهی وجود ذهنی بر این مفهوم بار شده است و عارض شده است. چه این که من احساس کنم منم که این مفهوم را تصور کردم، منم که این مفهوم زید، مفهوم شجر، مفهوم فرض کنی که سما و مفهوم عرض در ذهن خدا برده هم، حالا کاری به وجود و عدم اون مفهوم نداریم، نه به نفس اون مفهوم اصلا نمیدانیم اون مفهوم در خارج تحقق دارد یا ندارد، فقط در مرتبه استواء. ولی اینکه الان این مفهوم در ذهن من آمده است، من نفسا حکم میکنم خواهی نخواهی بر اینکه این مفهوم تحقق نفسانی دارد. خب پس بنابراین اینی که شما میگید علت تصور نمیتواند علت تصدیق باشد، یا غلطه. علت تصور که همون اعمال نفس است، وجود تصور را در نفس به نفس همون اعمال تصدیق حاصل است، به نفس همون، یعنی به نفس تصور زید که آیا زید هست یا نیست، اصلا به بود و نبودش کار نداریم، به نفس تصور زید حکم کردیم بر این که زید در نفس ما وجود پیدا کرده است. پس این مسئله که علت یک شی نمیتواند علت وجود و عدم آن شی باشد، در اینجا مرخدش است. جوابی که از این قضیه داده شده، حالا نمیدونیم میرسیم یا نمیرسیم، این از خار از سروشو بخونیم، خیلی چیز نیست جوابش، حالا فردا جوابش خب روشنه. مسئله این است که بین وجود ذهنی و وجود خارجی فرق. لا یختل جنه ها از اینجا هست که بود دارنه ثم لا یختل جنه فی وهمک اینطور در وهم شما خطور نکند که انهم لما اخرج الماهیت عن حیز الجع وقتی که ماهیت را از میزان جعل اینها بیرون آوردن و از قابلیت تعلق جعل بیرون آوردن خب چیزی که جعل بهش تعلق نمیگیرد واجب الوجود است دیگه فقط الحقوها به واجب الوجود این را به واجب الوجود ملحق کردن که در واجب الوجود جعل معنا ندارد و جمعوها الیه فل استغناء عن الله و این را ملحق کردند به واجب الوجود اون ماهیت را جمع کردنش در چی؟ در این که استغنای از علت داره همونطوری که واجب الوجود مستغنی از علت است ماهیت هم که جعل بهش تعلق نمیگیرد پس اونم مستغنی از علت است دیگه چون جعل که ماهیت تعلق نمیگیره پس اونم واجب الوجوده دیگه اینا آوردن اینجوری معنا نداره لأن الماهیت انما کان غیر مجعولتن چرا این مسئله وقتی خلجان نکند در ذهن شما چون ماهیت غیر مجعول است زیرا اون مادون جعل است و جعل فوق اوست و واجب الوجود غیر مجعول است چون جعل تحت اوست و او فوق جعل است و بین این دو از زمین تا آسمان فرق است اگر آسمان واجب الوجود تصور کنیم لأن الجعل یقتضی تحصیلا ما چون جعل اقتضای تحصیلا ما را می کند یعنی به چیزی تعلق بگیرد و هیه فی انها ماهیتون و این ماهیت در این که در ذات خودش ماهیت است لا تحصل لها اصلا تحصلی ندارد و اصلا وجودی ندارد و ثبوتی ندارد پس جعل به چه چیزی می خواهد تعلق بگیرد الا ترا انها متا تحصلت به وجه من الوجود آیا اینطور شما تصور نمی کنید که اگر این ماهیت به یکی از وجود تحصل پیدا کند ولو در وجود ذهنی ولو به انها غیر متحصله اگر که تحصلش به این باشد که غیر متحصل است یعنی نفس حکم بکند به این که الماهیت و غیر متحصلته ولو به این باشه باز این یه وجودی بهش تعلق گرفته کانت مربوطتن الالالله این در اینجا ارتباط و علت پیدا میکنه یعنی همین که شما این قضیه را در ذهن خودتون میآورید و میگید که ماهیت تحصل خارجی نداره خب این خودش بهش وجود دادی این خودش نیازی به علت داره این قضیه که شما حکم کردید آیا این قضیه حکمان و وجودان و واقعیتون املا اگر حکم است پس احتیاج به علت داره یعنی ولو حکم به عدم تحصل برای ماهیت کردید همین حکم به عدم تحصل لحوان من الوجود اصلا ماهیت اینجوریه اصلا چیزی نداره تا اینکه بخواهد خودش یاد نفسه تا اینکه تحصلی داشته باشه و جلبش تعلق بگیره و واجب الوجود لأن الممکن متعلقان به علت چون ممکن تعلق به علت دارد وجودن و عدمن هم از حیث وجود تعلق به علت بد داشته باشه هم از حیث عدم یعنی حکم به عدم وجود برای ممکن اونم نیازی به علت داره و واجب الوجود انما کنه اما در مورد واجب الوجود چرا اون مجعول نیست لعنه فوق الجعل اون بالای جعل از منفرد تحصل و سمدیه چون اصلا دیگه جعل به اون تعلق نمیگیرد چون جعل تعلق میگیرد بر این که از استعداد به فعلیت در بیاورد او فعلیت فعلیت محض است دیگه جعل بودن از فرط تحصل و سمدیت و پر بودن و هیچ روزنه ای را برای تبدل استعداد به فعلیت باقی نگذاشتن از این نقطه نظر جعل بهش تعلق نمیگیره فکیفه یه الحق و ماه و غیر و مجعوله چگونه ملحق بشود اونی که اون مجعول نیست به خاطر اینکه جعل فوق اوست به یک چیزی که مجعول نیست چون او فوق جعل است نمیشه اونو به این ملحق کرد ففهم ولقد اصاب الامام الرازی حیث قال فخر رازی فرمودن ان القول بکون الماهیات غیر مجعوله اینی که ما بگیم جعل ماهیات تعلق نمیگیرد از فروع مسئله ماهیت مطلق است. یعنی وقتی که ما تصور کردیم ماهیت در ذاتش اطلاق دارد، نه اقتضای وجود را می کند نه اقتضای عدم را، از فروع این است که پس جعل به این تعلق نمی گیره. چرا؟ چون اصلا تحصلی نداره. و انها فی انفسها خودش و نه موجود است و نه معدوم. تفریح احتیاج الماهیت و تبایی کلیه الى اجزایها، ماهیت و تبایی کلیه به اجزایش احتیاجشون مثل جنس و فصل او ماده و صورت احتیاج تقومی است. یعنی در قوام خودش ماهیت و تبایی احتیاج به جنس و فصل دارن یا به ماده و صورت در خارج به حسب نفس قوامها، اصلا قوامش مربوط به اونهاست. یکی از اونها را بگیری اصلا ماهیت چی؟ دیگه وجود نداره، دیگه ماهیت ماهیت نیست. من حیث و هیه او به حسب قوامها موجودتن، جنس و فصل باشه به حسب خودش یا به حسب قوامش به وجود خارجی احتیاج به ماده و صورت داره. شما ماده را از انسان بگیرید، دیگه او انسان نیست. صورت را از انسان بگیرید، صورت خارجی، او انسان نیست، یه صورت دیگه ملحق میشه، میشه گوسفند. ماده همونه، 80 کیلو همونه، ولی صورتش فرق میکنه، بعبع میکنه و نمیدونم. و احتیاجها الی فاعلها، احتیاج این ماهیت به فاعل و غایتها احتیاج صدوریه. این احتیاج صدوری است و تبایع کلیه. فالاولیان نه احتیاج تقومی، یعنی این ماهیت بخواد در خارج تحقق پیدا کند، اون فاعل این را صادر میکند، ولی قوامش به چیه؟ به اجزایشه، به صورت و ماده و به نمیدونم جنس و فصل و ایناست. فالاولیان علتان للماهیت، اون دوتا علت برای ماهیتن. حالا میخواد مطلق باشه یا به حسب نحو من الوجود باشه، وجود ذهنی یا وجود خارجی باشه، اون دوتای دیگر علتان برای وجود هستن. یعنی فاعل و غایت اینا علت وجودن، جنس و فصل این دوتای اول علت برای اون قوامش هستن. پس دو علت داریم، یه علت مقدمه و یه علت صدوری، علت وجود. فاذن نسبت العلیت و المعلولیه به معنی الاستعاره و صدور الی الماهیات لا تصح الا به اعتبار الوجود معها. این نسبت علیت و معلولیت که علیت به معنای استعار باشه و معلولیت به معنای صدور، این را ما به ماهیات بخوایم نسبت بدیم صحیح نیست مگر به اعتبار وجود معها. یعنی ما وجود را با ماهیت لحاظ کنیم، ولی ماهیت بدون وجود اصلا استعار درش معنا نداره، صدور اصلا در اون ماهیت معنا نداره. چه اون ماهیت خودش علت باشد برای ماهیت دیگر، یا ماهیت معلول باشد برای یک ماهیت دیگر، در هر دو صورت این به لحاظ وجود شما می توانید این نسبت را بدهید، اما در نفس خود ماهیت و در قوامش نه. اصلا نه علیتی خوابیده، نه معلولیتی خوابیده، نه وجودی خوابیده، نه عدمی خوابیده، هیچ کدام. بخلاف نسبت ما به معنی تقویم و تقویم و حضر نفسه، بخلاف نسبت این دوتا جنس و فصل به معنای تقویم و تقویم به حسب نفس الماهیت، به حسب خود ماهیت این نسبت اینها فرق میکنه، قوام اونها به قوام ماهیت به این دوتا. فانها تصح مع قطع نظر اعتبار وجود معها، این نسبت صحیح هست که بگیم ماهیت مرکب از جنس و فصل است، ماهیت انسان مرکب از حیوانیت و ناطقیت است، ماهیت شجر مرکب از جسمیت و نباتیت است، ماهیت ما مرکب از فرض بکنید که اکسیژن و هیدروژن است و امثال ذلك. این ما نسبت این جنس و فصل به ماهیت به لحاظ وجود و عدمش نیست، اصلا خود قوامش بینه. میگن که آقا داروی فلان چه تأثیری دارد؟ میگیم که آقا داروی فلان اولا دارای یک همچنین اجزایی هست از این اجزا تشکیل میشه، از این عناصر، دوم هم این خواص رو دارن. بعد وقت میگن آیا همچین دارویی ساخته شده هست تو دواخونه ها، میگیم نه این دواخونه ها داروهای چیزه، دارو میخوای بگیری برو از بیرون بگی یا اینجا دارو گیرت نمیاد. این یه مسئله دیگه است، نسبت وجود و عدم. این نسبت چیه؟ یکی از افراد میگفت، ایشون در یکی از همین چیزهای داروسازی بود، میگفت همین چیزهای آنتیبیوتیک فقط چند درصد آنتیبیوتیک داره، حقیقت معلوم چی چیه. لذا وقتی که میخوان یه قرص بخورید، چند تا وهم بخورید، یه مش بخورید مثل آجی، بعدا فکر بقیهش هم بکن، دوای اسهال هم بکن. و من هازین القبیلین موقع تصدیق، و ما از این دوتا قبیل است موقع موقع تصدیق و موقع تصور و اثر ظرفی. اون چی که ایقاع تصدیق می کند و اون چی که ایقاع تصور می کند به حسب ظرف علمی که همون وجود علمی باشه، از این به اصطلاح از این دو قبیل است، یعنی از این دو به اصطلاح کیفیت، یعنی یکیش جهت صدوریه و یکیش هم جهت چی؟ جهت مفهومی. اون چی که تصدیق است، ایقاع تصدیق، جهت اصدار است و او هم جهت دیگه. Thank you.